ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. با کشته شدن دو پاسدار دیگر در سوریه، تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران به 38 تن رسید. پلیس یک ماه معتادان خیابانی تهران را جمع‌آوری می‌کند. باراک اوباما احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسی را بسیار جدی دانست. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. با کشته شدن دو پاسدار دیگر در سوریه، تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران به 38 تن رسید. خبرگزاری‌های ایران یکی از کشته شدگان را ستوان یکم پاسدار قدیر سردک از نیروهای سپاه محمد رسول الله و دیگری را روح الله قربانی از بسیجیان کشور معرفی کردند که خودروی آنان روز 13 آبان ماه در نزدیکی حلب هدف موشک قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قدیر سرلک سالها به عنوان فرمانده گردان امام حسین ناحیه شهید محلاتی مشغول خدمت بود و به گفته این خبرگزاری به طور داوطلبانه برای اجرای عملیات مستشاری به سوریه رفته بود. بر اساس گزارش مشرق نیوز، تا به حال 38 تن از نیروهای اعزامی ایران به سوریه کشته شدند. سخنگوی نیروی انتظامی ایران گفت پلیس آمادگی دارد تا یک ماه دیگر تمامی معتادان خیابانی تهران را از سطح شهر جمع کند. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه 2 سیما گفت پلیس بیش از این نمیتواند منتظر باشد، زیرا جمع‌آوری معتادان خیابانی از سطح شهر مطالبه و دغدغه مردم است. وی در این حال گفت تا وقتی مراکز و کمپ‌های نگهداری و بازپروری معتادان تشکیل نشود، کار مثبتی انجام نخواهد شد. حسین طلا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در همین برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش شمار معتادان خیابانی از 7000 نفر در سال 91 به 15000 نفر در سال جاری همه مشکل را از بی برنامگی دانست و گفت هیچ دستگاهی برای جمع‌آوری، درمان و بازپروری معتادان خیابانی مسئولیت خود را به طور کامل انجام نمی‌دهد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با یک ایستگاه رادیویی در آمریکا گفت احتمال اینکه انفجار بمب موجب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فضای صحرای سینا شده باشد بسیار جدی است. در لندن هم دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری مشترکی با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را مطرح کرد. از سوی دیگر روزنامه تایمز چاپ لندن نوشت تحلیلگران اطلاعاتی با شنود ارتباطات الکترونیکی پیدا کردند که نشان می‌دهد انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای روسی بوده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همچنین مقام‌های مصری این اظهارات را گمانه‌زنی توصیف کرده و گفتند برای اظهار نظر باید منتظر نتایج تحقیقات رسمی بود. هواپیمای ایرباس روسی شنبه گذشته بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. با اعلام ساعت 16:03 در ایران توجه شما را به ادامه خبرهای این ساعت از رادیو فردا جلب می‌کنم. تنها 10 روز مانده به آغاز نشست گروه 20، دولت ترکیه اعلام کرد 20 نفر از اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی را در منطقه تفریحی آنتالیا، جایی که قرار است جلسات این نشست برگزار شود، بازداشت کرده است. این افراد بازداشتی مظنون به ارتباط با نظامیان گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه هستند. دولت ترکیه اعلام کرده که در روزهای برگزاری این نشست هیچ گردشگری در این منطقه تفریحی وارد نخواهد شد. جلسات سالانه 20 اقتصاد برتر جهان روزهای 15 و 16 نوامبر در سال جاری و 24 و 25 آبان ماه در آنتالیای ترکیه با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار خواهد شد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
وزیران اقتصاد 20 کشور مطرح جهان چون آلمان، فرانسه، ترکیه، برزیل، مکزیک، بریتانیا، کره جنوبی و عربستان سعودی و مسئولین بانک‌های مرکزی این کشورها در نشست سالانه گروه 20 روزهای 24 و 25 آبان ماه شرکت خواهند کرد. 20 اقتصاد برتر جهان در این نشست به موضوعاتی چون اقتصاد جهان، همکاری‌های مالیاتی، تجارت بین‌المللی و تغییرات آب و هوا به عنوان بحران بعدی اقتصاد جهان می‌پردازند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این نشست اقتصادی مهم جهان شرکت خواهند کرد. اقتصاددانان کشورهای گروه 20 خواستار اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف تقویت رشد جهانی شدند. اتحادیه اروپا از کشورهای قدرتمند جهان خواسته است در این نشست به موضوع بحران ورود بیش از 500,000 پناهنده به خاک اروپا از آغاز سال میلادی بپردازند. کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین در نامه‌ای خطاب به 20 کشور صنعتی جهان از آنها خواسته است در جلسات روزهای 24 و 25 آبان ماه پاسخی هماهنگ و نوآورانه به بحران پناهجویان سوری داده و ماهیت جهانی و عواقب اقتصادی این بحران را به رسمیت بشناسند. کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین از کشورهای جهان خواسته است همبستگی بیشتری نسبت به بحران پناهجویان و حمایت از آنان نشان دهند. کشورهای گروه 20 90% اقتصاد جهان، 80% تجارت بین المللی و 2/3 جمعیت جهان را شامل می شوند. این گروه بین المللی در حال حاضر بر روی مسائل مالی جهان و مسئله انرژی به عنوان یک بحران اقتصادی جهانی تمرکز دارد. گروه 20 در دهه 1990 در پی بحران‌های اقتصادی جهان و شکل‌گیری اقتصادهای نوظهور در آسیا تأسیس شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه 13 آبان ماه خبر داد که ایمیل و صفحه شخصی چند مقام در وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های اخیر به دست نیروهای سایبری سپاه پاسداران هک شده است. فرین آسمی.
روزنامه وال استریت جورنال میگوید از جمله افرادی که هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفتند، کارمندان بخش امور ایران و بخش امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا هستند. اما علاوه بر این افراد، چند روزنامه نگار و شخصیت دانشگاهی هم هدف این حملات بودند. این روزنامه در گزارش خود به نقل از مقام‌هایی در دولت باراک اوباما که به نامشان اشاره‌ای نشده، حملات سایبری را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. اوایل ماه جاری منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت آقای نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در تهران را تایید کردند. آقای نمازی حدود 2 هفته پیش از زمان انتشار این خبر بازداشت شده بود. با این حال مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون خبر بازداشت او را تایید یا تکذیب نکردند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش می‌دهد که از زمان بازداشت سیامک نمازی در ایران بر میزان حملات سایبری سپاه پاسداران که سالها سابقه دارد افزوده شده است. دوستان و همکاران آقای نمازی به این روزنامه گفتند که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران ایران در زمان بازداشت او منزلش را بازرسی کرده و کامپیوتر شخصی او را هم با خود بردند. حال نگرانی حامیان سیامک نمازی به گفته این روزنامه از این است که اطلاعات سپاه پاسداران در صدد باشد پرونده جاسوسی علیه آقای نمازی باز کند. این اتفاقی است که برای جیسون رضایان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست هم افتاده. به گفته وال استریت جورنال، در روزهای بعد از بازداشت سومین ایرانی آمریکایی که در ایران به زندان رفته، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردند با استفاده از حساب کاربری جیسون رضایان و همسرش با افراد دیگر تماس بگیرند. دفتر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش وال استریت جورنال خود را بیگناه و هدف حملات سایبری بسیار توصیف کرده. دولت آمریکا هم اعلام کرده که هنوز در حال تحقیق در این باره است. سازمان اطلاعات سپاه روز سه‌شنبه 12 آبان ماه در اطلاعیه‌ای از بازداشت چند تن از اعضای به گفته اطلاعات سپاه شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی که در فضای مجازی و مطبوعات ایران فعال بودند خبر داد و مدعی شد که افراد بازداشت شده به دولت‌های آمریکا و انگلستان وابسته بودند. در روزهای اخیر چند روزنامه‌نگار در ایران از جمله عیسی سحرخیز از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بازداشت شدند، اما هنوز هیچ مقامی ارتباط این دستگیری‌ها با شبکه نفوذی مورد ادعای سپاه را مشخص نکرده است. این بازداشت‌ها و اتهام‌زنی‌ها همزمان است با تذکر پیاپی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و به دنبال او چند مقام ارشد امنیتی و نظامی در ایران که مدام درباره تلاش ایالات متحده برای نفوذ به ایران هشدار می‌دهند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
هرچند آمارهای مختلفی از میزان تولید زعفران ایران منتشر می شود، ولی در اینکه این کشور بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است شکی وجود ندارد. با این حال طی سالهای گذشته به دلیل تحریم‌ها ایران نتوانست زعفران خود را به طور مستقیم به فروش برساند. به همین دلیل زعفران ایرانی در سایر کشورها با بسته‌بندی جدید و به نام آن کشورها در جهان به فروش می رسید. اکنون خبر می رسد که ایران قصد دارد این وضعیت را تغییر دهد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
مدیر دفتر توسعه وزارت کشاورزی گفت که ایران قصد دارد در دوره پساتحریم فروش مستقیم زعفران خود را در بازارهای جهانی به دست گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از روزنامه ال فینانسیرو چاپ کاستاریکا، محمد رستمی گفته است که زعفران ایرانی در سالهای اخیر و به سبب تشدید تحریم‌ها علیه ایران دچار خسارات فراوانی شده است. این مقام وزارت کشاورزی افزوده است که در این سالها حدود 90% زعفران ایرانی بدون مارک از طریق عربستان سعودی و امارات متحده عربی به شرکت‌های اسپانیایی فروخته می‌شد و این شرکت‌ها نیز آن را به شرکت‌های اروپایی می‌فروختند. مدیر دفتر توسعه وزارت کشاورزی گفت اسپانیایی‌ها می‌گویند که زعفران ایرانی از کیفیت کافی برخوردار نیست، اما خود آنها فروشنده این زعفران با مارک شرکتشان به کشورهای ثالث هستند. و افزود هدف ایران این است که خود شرکت دست اول باشد و برای این کار در پی به دست آوردن پروانه‌های لازم از اتحادیه اروپا هستیم. عباس محمدی، کارشناس کشاورزی ساکن تهران، در مورد سازوکار صدور این پروانه‌ها در اتحادیه اروپا و امکان موفقیت ایران در به دست آوردنشان معتقد است.
مثل واضحی هست که این تحریم‌ها در بخش کشاورزی ما مثل همه بخش‌های دیگه و حالا زعفران به طور خاص اینجا هم به ضرر مردم بوده، ولی اینی که حالا ما دنبال این هستیم که مجوزهای خاص بگیریم، یه کمی فکر می‌کنم که از این حرف‌های اداری و تعارفاتی باشه که مدیران ما می‌زنن. یعنی فی‌الواقع لازم نیست که ایشون زحمت بکشن و مجوزی رو اخذ بکنن. این مجوزها از طریق خود بازرگانان گرفته میشه و میگم الان هم مشکل خاصی ما نداشتیم. مشکل این هستش که از نظر سیاسی کشور ما توی یک انزوای قرار داشته که این انزوا برسه به ضرر بوده، که مهمترینش در مورد صادرات زعفران و بقیه محصولات کشاورزی یکی اعمال تحریم بانکی بوده که ما نمیتونستیم پولمون رو از اون طرف بگیریم، و یکی اینکه استانداردهای اضافه و سازمانی رو به ما تحریم میکردن. بنابراین یک کمی اون حرف خیلی دقیق نیست.
محمد رضا کلامی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مشکلات صادرات زعفران ایران را صدور فله‌ای آن می‌داند و راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین راستا می‌افزاید پارسال 160 تن زعفران از استان خراسان رضوی صادر شد که هرچند در تولید و صنعت استان نقش تأثیرگذاری داشت، اما چون غالب آن به صورت فله‌ای بود، یک فرصت دیگر در معرفی زعفران ایران از دست رفت. اما مشکل دیگر زعفران ایران به گفته جواد هروی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، وضعیت سنتی آن از لحاظ کاشت، داشت و برداشت است. وی در چهارمین همایش ملی زعفران گفت ادامه این روش میتواند باعث از دست رفتن موقعیت ایران در این زمینه شود. در حالی که مسئله صدور فله‌ای زعفران باعث ناشناخته ماندن ارزش این طلای سرخ ایران در بازارهای جهانی شده، سال گذشته حتی خبری منتشر شد که زعفران ایرانی در افغانستان بسته‌بندی شده و به اسم زعفران افغانی در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. غلامرضا میری، رئیس وقت صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، در این زمینه به واحد مرکزی شبکه خبر سیمای ایران گفته است:
با محدودیت‌هایی که در گذشته اعمال شده برای صادرات زعفران و هنوز متاسفانه ادامه داره، باعث شده که زعفران ایران به صورت قاچاق از ایران خارج بشه و در افغانستان با برند افغانستان در بازارهای جهانی به مشتریایی که ما حدود 40 سال پیش با اونا کار میکردیم به اونها عرضه بکنیم.
امروزه از زعفران در تولید دارو نیز استفاده می شود و با توجه به اینکه ایران بزرگترین تولید کننده زعفران جهان محسوب می شود، رسیدگی به مشکلات این صنعت مهم در بخش کشاورزی می تواند به کارآفرینی و بازدهی اقتصادی قابل توجهی در کشور بیانجامد.
گزارش شاهین بشیری بود. روز شما خوش.